ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. گزارش ها حاکی از تأیید احتمال انفجار بمب در هواپیمای مسافربری روسیه در مصر است. یک عضو مجلس خبرگان نسبت به تلاش ها برای برهم خوردن ترکیب فعلی این مجلس هشدار داد. و دبیر کل خانه کارگر نسبت به آنچه فاجعه سیل دانش آموختگان دانشگاهی بیکارنامید هشدار داد. یک منبع نزدیک به گروه تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای سینای مصر گفت که اطلاعات به دست آمده و نیز صداهای موجود در دو جعبه سیاه این هواپیما تایید کننده یه تئوری انفجار بمب است. یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین روز 9 آبان ماه در صحرای سینا در مصر سقوط کرد و تمام سرنشینان آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابعی نیز گفتند که با گذشت 24 دقیقه از آغاز پرواز، ناگهان همه چیز قطع شده، در حالی که یکی از جعبه‌های ضبط داده‌ها صدای بلندی را ثبت کرده است. پیشتر شاخه‌ای از گروه خلافت اسلامی در مصر با نام ولایت سینا مسئولیت سقوط این هواپیما را بر عهده گرفته بود، اما روسیه و مصر آن را تکذیب کرده بودند. در این میان مقام‌های روسی می‌گویند که به تحقیق در مورد یافتن دلیل قطعی سقوط این هواپیمای مسافربری ادامه می‌دهند. آیت الله احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز شنبه درباره تلاش عده‌ای برای آنچه برهم زدن ترکیب فعلی و تشکیل یک اقلیت قوی در این مجلس نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله خاتمی گفت که نگرانی درباره ترکیب مجلس خبرگان در انتخابات این مجلس در اسفند ماه بیشتر شده است. شماری از هواداران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از حدود یک سال پیش درباره تلاش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح طلبان برای کسب کرسی‌های مجلس خبرگان هشدار دادند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در تیر ماه گفته بود گزارش‌هایی که درباره انتخابات مجلس خبرگان به این شورا می‌رسد نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس از تهران روز شنبه نسبت به آنچه فاجعه سیل دانش آموختگان دانشگاهی بیکارنامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا محجوب گفت 1,200,000 دانش آموخته در شرایطی وارد بازار کار می شوند که تنها برای 250,000 نفر از آنها شغل وجود دارد. آقای محجوب با اشاره به اینکه هر سال بیش از 1,000,000 نفر به دانش آموختگان بیکار اضافه می شود گفت در قانون بودجه سال جاری 4,000 میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال اختصاص داده شده است. به گزارش فارس، اکنون بسیاری از بخش‌های صنعتی در معرض تعطیلی و رکود قرار دارند و تنها با 40% ظرفیت خود فعالیت می کنند. با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک در زمینه توافق هسته ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، عملاً راه برای گسترش مناسبات و همینطور بررسی راه‌های اجرای توافق گشوده شد. مارتین شولز، رئیس پارلمان اروپا، روز شنبه در سفری یک روزه به تهران گفت ایران نقش عمده‌ای در تحولات منطقه دارد. آقای شولز در این سفر یک روزه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هم دیدار می‌کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا صبح روز شنبه 16 آبان ماه وارد تهران شد و با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، علی لاریجانی در دیدار با آقای شولتز درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کرده است. این نخستین سفر رئیس پارلمان اروپا به ایران است. پس از توافق اتمی وین، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده بود. سفر رئیس پارلمان اروپا به تهران 20 روز پس از انتشار بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تصویب چارچوب قانونی این اتحادیه برای رفع تحریم‌ها علیه ایران انجام می شود. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ، درباره تأثیر سفر این مقام پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران به رادیو فردا می گوید:
حضور ایشون در ایران در واقع باعث تقویت جناحی میشه که خواهان ارتباط مثبت با جهان غربه، یعنی افرادی که تحت پوشش وزیر خارجه یا رئیس اتحادیه اروپا به ایران سفر میکنن، اینها در واقع اون جناحی رو که در داخل ایران خواهان تنش زدایی هستن رو تقویت میکنه، یعنی جناح آقای روحانی و دوستانش رو به نوعی برای اونا قوت قلبه و حضور این افراد در ایران اینگونه القا میشه که در واقع جمهوری اسلامی یک روابط سازنده ای رو میخواد با دنیای غرب داشته باشه. اما در رابطه با جامعه مدنی ایران و کنشگرانی که در داخل ایران هستن، قاعدتا این حضورها فقط میتونه سمبولیک باشه، برای اینکه خود اتحادیه اروپا و خود کشورهای غربی میدونن وضعیت حقوق بشر در ایران از زمانی که آقای روحانی هم اومده بدتر شده و حتی میزان اعدام‌ها افزایش پیدا کرده و فقط این نکته مثبتش میتونه برای اعتدالیون و جناح در واقع اصلاح طلب داخل کشور این باشه که اونها به نوعی تونستن روابط خرابی رو که آقای احمدی نژاد به وجود آورده بود با دنیای غرب بهبود بخشیدن.
به گزارش ایرنا، دیدار با محمد جواد لاریجانی رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر برنامه‌های سفر رئیس پارلمان اروپا به تهران است. رئیس پارلمان اروپا پیش از سفر به تهران در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده بود که در این سفر با نمایندگان جامعه مدنی نیز دیدار خواهد داشت. در این بیانیه اشاره‌ای به نام افراد یا گروه‌هایی که بناست رئیس پارلمان اروپا با آنها دیدار کند نشده بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل مجلس و سیاست داخلی ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره واکنش احتمالی نمایندگان مجلس ایران به دیدار آقای شولتز با کنشگران جامعه مدنی معتقد است
ممکنه که در حال پارلمان اتحادیه اروپا در سیاست خارجی چندان اختیارات گسترده‌ای نداشته باشه، ولی طبیعتاً نفس این گونه سفرها به لحاظ سیاسی تأثیر بالایی چه در ایران خواهد گذاشت و همینطور گفتگوهایی که به هر حال مقامات اروپایی با نمایندگان مجلس ایران خواهند داشت در نهایت در تصمیم‌گیری‌های مجلس و عملکرد مجلس در حوزه سیاست خارجی هم تأثیرگذار هست. بحثی هم که درباره دیدار با نمایندگان جامعه مدنی مطرح است، حال اگر مانند گذشته باشه طبیعتاً حساسیت نمایندگان مجلس رو برخواهد انگیخت، چرا که به هر حال نمایندگان مجلس پیرو مباحثی که تحت عنوان نفوذ و بحث‌های دیگه مطرح میشه طبیعتاً خیلی جدی هستن که اجازه ندن توافق اتمی وین بر سیاست داخلی ایران تاثیرگذار باشه و هیئت‌های اروپایی به نوعی با منتقدان جمهوری اسلامی ملاقات داشته باشن در داخل کشور.
در سال 1392 سفر هیئت 5 نفره پارلمان اروپا به تهران به ریاست تاریا کرومبرگ رئیس گروه ایران در این پارلمان و دیدار این هیئت با نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی خبرساز شده بود.
گزارش شاهین بشیری بود درباره نخستین سفر رئیس پارلمان اروپا به ایران و تأثیرهای احتمالی این سفر در روابط ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مجلس و عضو شورای عالی بورس در گفتگو با آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا که بامداد امروز شنبه منتشر شده از وجود هزاران شرکت شبه دولتی در اقتصاد ایران خبر داده است. در همین رابطه سمیرا قرایی با فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی گفتگویی داشته و از او پرسیده که اصطلاح شبه دولتی به چه شرکت‌هایی اطلاق می‌شود. فریدون خاوند:
بخش شبه دولتی اصطلاحی هست که در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی از اون زیاد صحبت میشه، از طرف محافل کارشناسی و دانشگاهی، سخنگویان بخش خصوصی، بازیگران بازار سهام، رسانه‌ها، ولی کسی تعریف دقیقی از اون ارائه نداده. گاهی اصطلاح بخش شبه دولتی در کنار اصطلاحات مشابهی مثل نیمه دولتی، خصوصی نما و خصولتی که ترکیبی است از خصوصی و دولتی به کار میره و این هم به روشن شدن مطلب کمک نمی کنه، چون که از لحاظ حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی در تقسیم بندی بنگاه‌های اقتصادی ایران بر پایه شکل مالکیت اونها از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اسم میبره. بنابراین در حقوق اقتصادی ایران ما چیزی به نام شبه دولتی نداریم. مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌هاش میگه بخش شبه دولتی مرکب از شرکت‌هایی است که بیش از 50% سهام اونها غیر دولتی است ولی مدیریت اونها در دست دولته، که البته این تعریف هم خالی از ابهام نیست. در یک اظهار نظر کلی میشه گفت که گسترش بخش موسوم به شبه دولتی یکی از پیامدهای منفی شکست فرایند خصوصی سازی هست در ایران.
آقای خاوند، چه تعداد شرکت شبه دولتی در اقتصاد ایران وجود داره؟ آیا در این زمینه آماری وجود داره؟
به ارزیابی محمد رضا پور ابراهیمی، نماینده مجلس و عضو شورای عالی بورس، تنها در زیر مجموعه های وزارت دفاع و وزارت کار 19,000 شرکت شبه دولتی وجود داره و اگر زیر مجموعه های وزارتخونه های دیگر رو هم به حساب بیاریم شمار شبه دولتی ها طبعا خیلی زیادتر میشه. صورت های مالی این شرکت ها در حاله ای از ابهام هست و به همین دلیل به گفته آقای پور ابراهیمی عمل کرده اونها به گفته خود ایشون خیلی وحشتناک است و پاسخگو هم نیستند، چون بازم به گفته آقای پور ابراهیمی این شرکت ها از لحاظ شخصیت حقوقی نه متعلق به بخش خصوصی هستند و نه متعلق به بخش دولتی و هویتی دارند بین زمین و آسمان.
حضور این تعداد شرکت شبه دولتی چه پیامدهای عمده‌ای برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
مهمترین این پیامدها ابهام در مورد وضعیت واقعی اقتصادی کشور است، همراه با سردرگمی در زمینه دخل و خرج عمومی، دخل و خرج دولت، و به خصوص ایجاد یک زمینه بسیار مهم برای گسترش فساد مالی.
فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی بود و توضیحاتی که درباره اصطلاح شبه دولتی و شرکت هایی که به آنها شبه دولتی گفته می شود داد. 56مین دوره جشنواره جهانی فیلم تسالونیکی در یونان جمعه شب آغاز به کار کرد. فیلم یک شهروند معمولی، سومین فیلم بلند مجید برزگر هم در این جشنواره حضور دارد. محمد عبدی، منتقد فیلم، از یونان گزارش می دهد.
56مین دوره جشنواره تسالونیکی، یکی از قدیمی ترین جشنواره های اروپا که در یونان برگزار میشه، جمعه شب با نمایش فیلم ویکتوریا ساخته سباستیان شیپر از آلمان آغاز به کار کرد. یک فیلم دیدنی 2 ساعت و 20 دقیقه‌ای که همه در یک نمای بلند بدون قطع فیلم برداری شده. دقیقا مثل ماهی و گربه ساخته شهرام مکری از ایران که در جشنواره‌های جهانی 2 سال پیشتر درخشیده بود. ویکتوریا از یک کلوب شبانه در برلین آغاز میشه، جایی که یک دختر اسپانیایی با 4 جوان اهل برلین آشنا میشه و دوربین اونها رو دنبال میکنه تا با یک سرقت مسلحانه از بانک فیلم به تراژدی ختم میشه. یونان امروز با 2 مسئله روبروی، مشکل اقتصادی و مسئله پناهجویان. دبیر جشنواره در مراسم افتتاحیه بیشتر بر مسئله پناهجویان تاکید کرد و خواست که دولت‌های اروپا به طرز سنجیده‌تر و دست و دلبازانه‌تری با این موضوع برخورد کنند و امکان کار و تحصیل پناهجویان رو فراهم بیارند. امسال از سینما ایران فیلم یک شهروند معمولی، سومین فیلم بلند مجید برزگر حضور داره. درباره پیرمردی 80 ساله که پس از مرگ همسرش با مشکلات جسمی و آلزایمر روبروئه و تصمیم میگیره به دیدار پسرش در خارج از کشور بره و یک دختر جوان موافقت میکنه که به او کمک کنه، اما این پیرمرد به نام آقای سفری عاشق این دختر جوان میشه. فیلم به تازگی در جشنواره شیکاگو به نمایش درآمد و این دومین نمایش جهانی فیلمه که هنوز در ایران نمایش نداشته. اولین نمایش فیلم در جشنواره تسالونیکی روز دوشنبه خواهد بود. مجید برزگر با فیلم‌های قبلیش، فصل باران‌های موسمی و پرویز، مورد توجه چند جشنواره جهانی قرار گرفته بود. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی هم که پیشتر جایزه خرس طلایی جشنواره برلین رو از آن خودش کرده بود، در بخش برنامه ویژه در کنار فیلم‌های دیگری که در جشنواره‌های مختلف موفق بودند نمایش خواهد داشت. امسال در جشنواره تسالونیکی 200 فیلم از 53 کشور به نمایش در میاد، از جمله 15 فیلم در بخش مسابقه که فیلم‌های دیدنی چون قوچ‌ها ساخته گیمور هاکونارسون از ایسلند هم به نمایش در میاد، درباره 2 برادر در یک روستا در ایسلند که حسادت و عشق به طرز شگفت‌انگیزی در این فیلم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. جشنواره تسالونیکی تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا بمانید.